از این در ماه گذشته 1.5 میلیون برل مواد نفتی را برای کمک و ونزوئلا فرستاده بود. ونزوئلا از کشورهای تولید کننده نفت در جنوب امریکا است که در میان بحران عمیق اقتصادی با کمبود مواد نفتی روبرو می باشد. ایران و ونزوئلا تحت تعزیرات اقتصادی ایالات متحده هستند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
رهبران زن،
با سلام مجدد شنوندی عزیز به برنامه رهبران زن خوش آمدین. ما زرغونه منگل در جریانی ساعت با مهمان عزیز با شماستم که حتما با نامش و خدماتش آشنا هستین. خانم جوانی که سمبول مقبول از توانایی یک زن است و تصویر عالی از پدیده موفقیت در یک خانم جوان افغان. رویا محبوب یک کارآفرین جوان است که مجله معتبره تایم در سال 2013 این خانم از جمله 100 شخصیت تاثیرگذار در جهان نامیده بود. در بخش ظرفیت سازی که زنان و دختران افغان خدمات شایسته کرده، خانم رویا محبوب در خط تلفن با خود داریم و به اونا خوش آمدید میگیم. رویا جان عزیز، سلام و روز شما خوش.
سلام
و
روز شما هم خوش.
خانم محبوب، رهبر فرد است که یک گروه، سازمان یا حتی یک کشور هدایت میکنه. منبع نظریات و ایده ها سو همچنان به تنهایی توان تصمیم گیری داره و شما تصویر خوبه از چنین یک فرد هستین. لطفا در آغاز کمی در مورد خود بگوین و از فعالیت هایتان بگوین.
ممنون نظر لطفتان هست. تشکر از شما که این فرصت برای من فراهم کردین که امروز از این طریق همراه با شنوندگان عزیز افغان در ارتباط باشم. خدمت همه هموطنان عزیزی که فعلا به این برنامه گوش میدن سلام عرض میکنم. من کاری خوده که شروع کردم از سال 2010 در بخش آیتی رسما اولین کمپینی خود ایجاد کردم. قبل از اون هم در پنتون هرات به عنوان یکی از اولین خانمایی که در بخش کوردیناتور یا آیتی کوردیناتور بود فعالیت میکردم و سال 2010 اولین کمپینی خود در بخش آیتی ساختیم و در سالهای 2012 به این نتیجه رسیدیم که به حال اگر میخواییم که خانمهای زده توانمند بسازیم در این عرصه و مشکلاتی را که چالشهایی را که در ما سالها روبرو بودیم تصمیم گرفتیم که پروفیت یا مفادی را که از کمپانی ما ایجاد میشد برای ساخت ساز مرکز آیتی در سطح مکاتب اقدام بکنیم و در این سالها ما تقریبا 11 مرکز در 11 مکتب افغانستان ساختیم و 2 سنتر مرکزی که سایر شاگردان بتونن در اون استفاده کنن و در سال 2014 هم فاندیشن خود را ایجاد کردن در آمریکا به نام دیجیتال سیستم فاند که فوکسش روی زمین بود که بتونیم تکنولوژی را در اختیار مردم قرار بدیم، خصوصا در کشورهای جهان سوم و خانم ها. و از همون خاطر برنامه زیادی را داشتیم برای خانم ها از سن 12 سال تا 18 سال انتخاب میکردیم. برنامه آموزشی که چطور کرده کامپیوتر کار کنن تا لول ادوانس که میتونن ربات بسازن، گیم بسازن و همراه با برنامه تکنولوژی مدرن مثل بلاکچین سر کار داشته باشن و استفاده بکنن یا کدینگش انجام بدن، تا برنامه هایی که در بخش اقتصادی داشتیم که خانم‌ها بتونن که به اصطلاح اقتصاد یک تجارت خود شروع بکنن. بخصوص برنامه های زیاد پروژه زیاد در این ارتباطات در افغانستان داشتیم و بیشتر فعالیت های ما در ولایت هرات بوده، گرچه در کابل هم یک مرکز ساختیم ولی فعالیت های ما کمتر بوده در ولایت های دیگه.
تشکر. تا لحظات بعد لاین های تلفون های ما باز خواهد بودن و به شنونده ها فرصت میدیم با ما تماس بگیرن و سوال هایی که از شما رویا جان دارن مطرح کنن. شماره های تلفون های ماست 0700-822-755، نمبر دومی 0799-203-540. شنوندی عزیز با ما تماس بگیرین، با خانم رویا محبوب بحث داریم به طور زنده، با ما تماس بگیرین و سوال هایی را که از خانم محبوب دارین مطرح کنین. لاین های تلفن ما باز است. خانم محبوب ایرا با ما شریک بسازین که راز موفقیت شما به حیث یک رهبر جوان در چی بوده؟ چرا به شما به حیث یک رهبر زن میبینیم؟
فکر میکنم یکی از دلایلش این بود که در دوره که ما فعالیت میکردیم در بخش آیتی، خانمای بسیار کمی در الگوی ما بود که مثلا در بخش تکنولوژی بتونن رهبری بکنن و ما اونا رو الگوی خود قرار بدیم. از ما خاطر ما کنیم تصمیم گرفتم که در این عرصه اقدام بکنم یا قدم بمانم، ولی دلایل زیاد داره. فکر میکنم برای موفقیت یک نفر، حالا چه در بخش رهبری باشه یا میخواید مثلا هر کار را که انجام بده، فکر میکنم علاقه به اون کار است. وقتی که شما عاشق کار خودتون باشین و علاقه داشته باشین به او، راه‌ها و چالش‌هایی که روبرویتون پیش میایه به صورت یک چالش میبینین و او را خوش میکنین که هر رقم که هست مثل یک بازی میبینین که باید حتما در این بازی موفق باشین، راهش را پیدا میکنه. من فکر میکنم من خودم دنیای تکنولوژی زیاد خوش داشتم و عاشق کاری که انجام میدادم بودم و به خاطر میخواستم که این فرصت باشه برای سایر دخترها و مطمئن بودم که میتونه یک ابزاری بسیار موفق برای دختر خانمایی باشه که خصوصا در کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که به صلاح یک جامعه سنتی تره دارن از این ابزار بتونن استفاده کنن. دیگه فکر میکنم میتونم بگم دو تا، یکی که مادرم هستم که زیاد روی کار تا که کار نشه بسیار اصرار میکنم که باید حتما اون کاری که میخوایم انجام شوه، و دیگه میشه گفت که همه لجباز هستیم در صحب کاریمون، ولی فکر میکنم علاقه بیشن چیزی است که وقتی شما یک چیزی که زیاد خوش داشته باشین واقعا علاقه داشته باشین، اما راه را پیش میبرین و چالشی که سر راهتون هست یا مشکلاتی که دارن میتونین که بالاخره برطرف بکنن.
رویا جان عزیز، شنونده را در خط تلفن داریم که حتما سوال های از شما دارن. با فرماین سلام به شما، رادیوی آزادی است، برنامه زنان رهبر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
با فرماین سوالی دارین از خانم رویا محبوب؟
بله، سوال داشتیم که از خانم محترم که در قرآن برای زنها چی گفته، از نگاه قرآن به زنها چی آزادی را، چی کارهای را اجازه داده و چی کارهای را اجازه نداده.
خب نمیفهم رلوانس این سوال شما با کارهایی که خانم محبوب چقدر است. به هر صورت اگر خانم رویا جان گفتنی دارین؟
اگر بخوایم که صحبت بکنیم در حساب قرآن، اولین چیزی که میبینیم خانم خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت خدیجه هستن که به عنوان یک از زنان تجارت پیشه در زمان خودشون کار میکردن و حضرت محمد صلی الله علیه و آله در ابتدا به عنوان کارمندشون مشغول به کار برای این خانم حضرت خدیجه شدن. و اگر مثلا حضرت عایشه را ببینیم که اونا هم از خانمان پیامبر هستن و از وفات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، خانم عایشه از کسانی بودن که حتی یک جنگ رهبری کردن. حالا بحث روی جنگ نمی کنیم که در زمان درست بود یا غلط بود، ولی خانم عایشه رهبری نظامی امو زمان، یعنی بخش جنگی با عهده داشتن. و حضرت فاطمه یک نمونه دیگه از دختر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که به عنوان یکی از زنان زمان خودشان بودن که یک سخنور بسیار خوب بودن و در اجتماع زیاد سخن میگفتن و مردم راهنمایی میکردن. اگر بحث به این باشه، خب مسلما مشخص شده که بعد این کار یعنی در زمان حضرت محمد این موضوعات مطرح نبودن. اگر برگردیم به خود کتاب، به خود قرآن، اولین آیه که خداوند میفرماین که بخوان به نام پروردگارت، نمیگه که فقط مؤمنین بخوانن مؤمنات نخوانن، در حالی که به همه به زن و مرد دستور میده که شما بخوانین، یعنی به علم رو بیارن و هم مساوات باشن و هم بتانن که در اصطلاح علمی در جستجو باشن. قرآن خودش یک کتاب است که تر مثالهای علمی زده و انسانها را تشویق میکنه، فقط مؤمنین را تشویق نمیکنه، مؤمنات هم تشویق میکنه، همه انسانها را تشویق میکنه برای جستجو در علم. و برای از اینکه شما علم یاد بگیرین باید برین درس بخونین، باید برین علم و تعلیم و تربیه را فرا بگیرین. و امروز ما حتی در کشورهای اسلامی میبینیم که کشوری مثل کشور عربستان سعودی که اسلام از اونجا به صلاح منشه اسلام هست یا به صلاح اسلام در اونجا تولد شد، امروز 70% زنان او در حالی که بزرگ است که میگن با حجاب هستن و کنان، ولی با این حال هم 70% زنان ساینتیست عربستان سعودی، ساینتیستان عربستان سعودی را از زنان تشکیل میدن. اگر بحث بکنیم اکثر کشورهای اسلامی را که ما ببینیم زنان را داریم که در اقتصاد کشورشون نقش داشتن، در نظام به صلاح آرمی یا پلیس یا مو بخش نظامیشان فعالیت های عمده داشتن، و زنانی هم هستن که در مثل یک خانم بود که در پاکستان که دکترا داشت و در بخش نیکو اتم کار میکرد که چون این چیز کمک بکنن برای کشورشان. شما ما امروز در مرحله ای از دنیا قرار داریم که جنگ سرد است و اگر بخوایم که موفق باشیم در کشورهای دیگر با زن و مرد کار کنه، زن و مرد باید به علم فرا بگیره و باید تولیدات خود پیش ببریم، سایت خود ما باید دارو را تولید بکنیم، خود ما باید کار کنیم. این امکان پذیر نیست که فقط بگوییم که مردا باید این کار کنن. و امروز اگر بخوایم که نقش سال از جامعه جهانی برجسته تر بسازیم، زن و مرد باید همراه هم هم دست هم باشن و بتونن که شما کار بکنن. و در 1400 سال پیش هم زنان فعالیت زیادی در بخش اقتصاد داشتن، در بخش نظامی داشتن، در بخش مشورت داشتن. پس اگر زنان در اون زمان میتونستن این کار بکنن، ای بسیار زیاد سوال است که چطور فقط در افغانستان زنان نمیتونن که نقش داشته باشن.
البته که یک زن هوشیار و لایق تصویر مقبول و ظریف از یک مرد هوشیار و لایق است، اغلبا روشن‌تر. رویا جان، شنونده دیگه روی خط تلفن داریم که حتما سوال دارن، بفرمایین. سلام به شما، رادیو آزادی است.
سلام، من سلیمان سلام.
سلام برادر گرامی.
قربان تو، سلام به میهمان گرامی تان. میتونین پرسان بکنین که از رویا جان که اینا چقدر آگاهی دهی برای خانما داده باشن و اینا کدام دفتر مشخص دارن و یا خیلی تلفن دارن و یا چه طرقم که آگاهی دهی داده باشه برای زنهای افغانستان. فکر نمی کنم که هیچ کس آگاهی نداره از این برنامه از ناولا.
این ما شما را خبر می سازیم. رویا جان عزیز بفرماین، پاسخ بدین.
آجان بله،
تشکر بسیار زیاد برادر از سوالتون. بله، ما بیشتر گفتم که در حوزه غرب کار میکنیم و حدودا 15,000 دختر خانم از برنامه های ما فارغ شدن. ما سالانه بین 2 تا 2200 نفر شاگرد آموزش میدیم و همه آموزش ما به صورت رایگان هست. و فعلا هم کارهای خود در کابل هم شروع کردیم. در هرات ما همراه با یک نهاد به نام دفتر فکر برتر، نهاد به صلاح انجوی دولتی انجوی افغانی ما سکمایشان کار میکنیم. و ما یک صفحه فیسبوک هم، دو صفحه فیسبوک داریم. یک صفحه فیسبوک ما مربوط به دختران روی روباتیک هست و یک صفحه دیگه هم به نام دیجیتال سنفون که ما برنامه خود ماست که انجام میدیم و امیدوار هستیم که در آینده بتونیم بیشتر در این زمینه آگاهی دهی بکنیم و همچنان فرصت برای دختر خانمای ما در ولایت‌های دیگر به اختیارشان بمانیم که اونا هم بتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن و آینده خود را بسازن.
یک تماس دیگه تلفنی را هم میگیریم، بعد از او به از خدا ادامه میدیم. بفرمایین، رادیوی آزادی است.
سلام علیکم، زرغونه خواهر، خدمت شما مهمانتان همکار و شنونده شما. قاسم الدین زوجی از تخار هستم. خوش هستم دوستان در برنامه کم کم شما سام بگیرین در برنامه خود تمیل به خوب میشه.
بله بله، بفرمایین بفرمایین.
سلام، سلامت باشین خواهر. از امین مهمانتان پرسان میکنم که یعنی وقتی گفتن که ما در وقت پیش رهبر خوب شناخته شدیم یا رهبر جوان، در وقت برسان چی ساست روی داده بود نمیره برای ما جواب بگن. اگر به هر نامی که هشه باید به مردم خدمت کرد، خدمت خوب است. هر کسی هر کسی میزنه، چون خدمت خوب است. هر کسی از هر طریقی میشه باید به خلق خدا خدمت کنه. خدا خودش گفته که خدمت باید شو از رای خوب منطور درس از هر نگاهی کس باید بزن کوشش بکنه به بنده خدا، چون که از بدبختی و مزاحمت کرده خدمت بسیار خوب است.
تشکر از شما. رویا جان بفرمایید.
من سوالشون رو متوجه نشتم، سوالشون چی ارتباطی؟
گفتن در لحظه ای که شما به حیث رهبر خوب معرفی شده این چی احساس کردین و در این زمان گفتن که راه های خدمت گوناگون است و انسان مرد و زن میتونه به اشکال مختلف به مردم خود خدمت کنه. البته این یک کامنت بود، سوالشون ای بود که چی احساس کردین هنگامی که به حیث یک رهبر خوب، رهبر جوان شناخته شدین؟
خب به هر حال زمانی که در تایم 100 اعلان شد، برای من اول ابتدا که من ایمیل را دریافت کردم من زیاد جدی نگرفتم موضوع را. باز پس آن وقتی که ایمیل های زیادتر در ارتباط با کار ما شد و خواستن یک گروه تحقیقی که تحقیق کنن که ما چه کارهایی را انجام دادیم، خب به هر حال فکر میکنم هر کسی که مثلا همچین اتفاق برایش گفته احساس خوشنودی میکنم، احساس افتخار میکنم. من فهم میکنم من احساس افتخار میکردم که در اصلین مثلا انتخاب شده اونجا و صرف خانومی که با نفوذ هستن در جهان. من فهم میکنم زیاد خوش بودم و احساس افتخار میکردم، ولی از یک لحاظ دیگه هم فکر میکردم که چیزی که من انجام دادم به عنوان یک وظیفه شهروندی بود که باید انجام میدادم و من او را به صلاح یک چیز استثناء نمیدیدم. چون من فکر میکنم هر کدام از ما در کشور مثل افغانستان وظیفه ایمانی وجدانی و شهروندی حقوقی اجتماعی ما هست که باید آنچه که در توان ماست برای مملکت خود و برای مردم خود انجام بدیم. وقتی که من مکتب یا به اصطلاح پنتون در افغانستان به صورت رایگان میخوانم، پنتون دولتی خواندم و دولت امیر برای من فراهم کرد، این خب بعد از اینکه من فارغ میشم وظیفه ایم است. من خود سربازی نمیتونم برم، چه کاری کردم میتونم برای مملکتم ریسک کردم. اون چیزی که اون دانش رو که برای من دادن، اما دانش رو پس برای مردم خود برای نسل‌های بعدی انتقال دادم و راه شهر پیدا بکنم و فکر میکنم که آنچه که من انجام دادم و میدم یک چیز استثنایی نیست و یکی دیگر او را به شیوه رهبری میبینن و گپ جداست، ولی من خودم او را به عنوان یک خدمت به جامعه و یکی وظیفه این مسکی باید انجام بدم. اگر ماها فقط منتظر رسی باشیم که دولت یک بار انجام بدم و هیچ جایگاهی نخواد رسید، نخواد بگه در همه کشورهای دنیایی که خود کشورهای جان اول اگه ببینین همه چیز مشترکاً انجام میشه، هم شهروند وظایف خود خودش را داره و هم دولت یک سری وظایف خود داره، هم سکتور خصوصی وظایف خود داره و این تنها زمان ما میتونیم کف خانه کنه رو به پیش ببریم که فقط منتظر نباشیم که دولت به یک کار انجام بده، در حالی که همه ما نشستیم در خانه که باش به دولت چی وقتی کار میکنه، در حالی که دولت افغانستان در صورت دولت است که هنوز هم نیازمند به کمک های جامعه جهانی است که حتی پول سرباز یا پول استاد و معلم خود هم بده. پس از اون دولت ما نمیتونیم انتظار زیاده داشته باشیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم است که خود ما به عنوان یک شهروند چه نقشی را میتونیم در جامعه خود ایفا بکنیم و چه کاری را میتونیم انجام بدیم، حتی اگر اون کار خود باشد، باز هم جزء وظایف شهروندی ماست که باید برای انجام بدیم.
تشکر رویا جان. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، باز هم خوش آمدین برنامه رهبران زنم. شنوین مزرگون منگل استم. در جریانی ساعت مهمان عزیز داریم به نام رویا محبوب که حتما با نامش و خدماتش آشنا هستین. لاین های تلفن های ما باز است، با ما تماس بگیرین و سوال های احتمالی یکی از خانم رویا محبوب دارین با اونا در میان بگذارین. شماره های تلفن های ما 0700-822-755، نمبر دومی 0799-203-540. رویا جان، از مصروفیت های فعلیتان در جریان کرونا بگوین، ولی همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که یک تماس تلفنی داریم، شنونده میخواین با شما صحبت کنن، بعد از سوال ما مطرح میکنم. بفرمایین، رادیوی آزادی است.
سلام علیکم.
سلام، سلام به شما.
سلام، محمود جلال هستم از کابل پلچرخی.
بفرمایین.
خانم ها را خداوند میگه که در قرآن من ساقت مثل رهبریت، چرا در قرآن میگه الرجال و قوامون علی النساء، یعنی مرد حکومت میکند بالای زن، یعنی برعکس زن نمیتواند. از خانم محترم که جواب میده به آیت قرآن مهربانی کنید که ما بشنویم.
برادر گرامی، اندرا گاندی بهترین رهبر بود، بی‌نظیر بود و بهترین رهبر بود، رهبر فعلی کرواشیا بهترین رهبر است، چندین کشور رهبرای زن داشته که میلیون چند بهتر از مردا کار میکنن. ما و شما دو رهبر داشتیم در 5 سال گذشته، چی کردن؟ بر صورت رویا جانم میگذاریم پاسخ بدن.
ما قبل هم اشاره داشتم بعضی که زنان در سطح رهبری در زمان حضرت محمد فعالیت داشتند. اگر دوستان بزرگواری که قرآن را مثال میزنن و بعضی از آیات قرآن را که به زنان میفرمایند در اون زمان، بعضی از آیات قرآنی که آمده در مورد اینکه زن باید در خانه بمونه، مربوط به زمانی بوده که یا به مو بحث زمان اسلامی برمیگرده که مسلمانان در حال جنگ بودند و اون شرایطی بوده که زن باید در خانه میموندن. اما در اون زمان هم اگر تاریخ اسلام را ببینیم، زنان زیادی بودن که به سربازان اسلام کمک میکردن، از لحاظ تجهیز کردنشان، از لحاظ بخش طبیعیشان. و از این موضوعات هم که بگذاریم، امی دوستان بزرگواری که سوال میکنن میتونن بگن که چرا حضرت خدیجه در زمان حضرت محمد یکی از بزرگترین زنان بازرگان اون زمان بودن و چطور حضرت محمد در ایشان کار میکردن و میتونن که توضیح بدن چطور حضرت عایشه حتی بعد از وفات حضرت محمد خودش یک جنگ طراحی میکنه و رهبری میکنه، یعنی یک بخش نظامی را به عهده داره. در زمان قبل از ظهور اسلام به طور معمولی از نظر اقتصادی سهمی را که زنان در اون زمان داشتن یعنی هیچ چیز بود. در زمان دوره جاهلیت نه تنها زنان ارث نمی بردن، بلکه مانند یک اموال هم برای دیگران در ارث می رسیدن و این سنت جاهلیت حتی گاهی اوقات در امروز هم باور می کنیم ببینیم. اما این اسلام بود که آمد به زن یک ارزش های متفاوت تر داد و زن را استقلال مالی زن و حتی اختیار را یعنی اجازه داد که زن هم بتونه تعلیم بکنه، هم آموزش ببینه، همین که زن به عنوان یک چیز میراثی و کسی به ارث نرسه و برای زن همون زمان هم نفقه تعیین کرد و حتی مهریه تعیین کرد و حتی گفت که در زمانی که شما نمیتونید مثلا که میتونید طلاق بگیرید. وقتی اسلام 1600 سال پیش این قوانین ایجاد کرده که هیچ کدوم از ادیان دیگه یا هیچ کدوم از مذاهب دیگه که در همون زمان وجود داشتن نداشتن و سالها بعد یا قرنها بعد از اون کشورهای اروپایی یا علاوه بر خودان وستن یا غرب آمدن از روی اسلام بسیار از موارد از او را گرفتن و او را ارتیادت ساختن، او زمان در اختیارشان بوده. چطور امکان داره که امروز این موضوع نباشم؟ بسیار از آیاتی هم که در قرآن آمده که مشخص کرده حقوق زن و حتی در ارتباط از اینکه چقدر باید زن به علم بپردازن و چطور زن و مرد باید جایگاهشان را مشخص کردن، فکر نمی کنم هیچ کتاب دیگه او را مشخص کرده باشه. اما متاسفانه ما می بینیم که امروزه اکثر کشور اسلامی بعد از مسلمان شروعی ما فقط در یک یا دو آیه اختصاص میکنن، در حالی که زمان میفهمن که چه آیه صادر شد و هر کدوم از این آیاتی که در قرآن کریم آمده مربوط به یک زمان خاص از دوره اسلامی بوده که یا پیامبر اسلام در هجرت بودن یا مثلا که در جنگ به سر می بودن یا کت کفار یا بت پرست ها یا در امرو با مذاهب زمان مثل مسیحیت در حال جنگ بودن که بعض از این آیات آمده و در این حال هم تغییر هم کرده و در بسیار موارد هم به نفع زنان هم آیات صادر شده که اگر مقایسه بکنیم به زمانی که قبل از دوره اسلام و دوره جاهلیت ببینیم زنان بسیار زیاد سهم گرفتن بعد از دوره اسلام بعد از دوره جاهلیت. فکر می‌کنم دیگه ضرور نباشه که در این ارتباط صحبت بکنیم، اما باید را بگویم که استقلال اقتصادی زنان در اسلام بررسی شده و بسیاری از علما گاهی به اصطلاح هم توافق نظر دارن هم به اصطلاح توافق نظر ندارن، ولی بعضی دوستای بعضی برادران عزیز که مثلا این سوالات میکنن نیست که خوب است که در این موارد مطالعه بیشتری داشته باشن.
بله.
و امروز هم وقتی که میتونن صحبت کنن میتونن در گوگل هم سرچ کنن و دلایلی که زنان چطور میتونن از لحاظ اسلامی در اجتماع حضور داشته باشن دلایل چطور بخونن و بعد از اون میتونیم که بحث‌های مفیدتری داشته باشیم.
پاسخ عالی رویا جان. از مصروفیت های فعلیتان در جریان کرونا بگوین در جریان بودیم که چندین گروه از جوانا به شمول اعضای تیم دخترهای روباتیک که شما با اونا همکاری دارین برای ساخت دستگاه های اولیه تنفس مصنوعی کار میکنن. میشه در این مورد معلومات بدین اگر در جریان هستین این تلاش ها به کجا رسیده؟
بله، به دلیل کمبود دستگاه تنفس مصنوعی در جهان چند ماه پیش والی سابق هرات آقای رحیمی و بعضی دکتر سایبای هرات آمدن یک چالش را در 26 مارچ سال 2020 برگزار کردن و از تیمای مختلف دعوت کردن و تیم روباتیک را هم دعوت کردن که در این چالش شروع بکنن تا به ساخت این دستگاه به اصطلاح تنفس مصنوعی اضطراری به دکترانی که در هرات هستن کمک کنن. اطراحی دستگاه زمانی صورت گرفت که دنیا در یک بحران کمبود دستگاه های تنفسی بودن و خوشبختانه وقتی که تیم ما دعوت شد تیم ما تحقیقات خودش شروع کرد و متوجه شد که پنتون MIT یکی از پنتون های اول دنیا در بخش تکنولوژی روی یک دستگاه اوپن سورس یا منبع آزاد میگن نمی فهم فارسیش میشه سر از او کار میکردن که اما اون چیز باعث فینال هام بگیرن از روی ادامو دستگاه و دستگاه مرتبه با دستگاه MIT رو ساختن. متاسفانه ما دسترسی به بسیار از وسایل و جزئیاتی مثل به اصطلاح موتورهای مخصوص یا بردهای مخصوص یا سنسورهای مخصوص رو نداشتیم، اما به هر صورت تصمیم گرفتیم که چون اگر قرار باشه که ما با این کمبود شدید از دستگاه مواجه بشیم و خدای نکرده شرایط خراب شوه و نیاز به تولید از دستگاه زیاد باشه باید از وسایل داخلی خود افغانستان استفاده کنیم و از اما خاطر بود که ما روی موتورهای کرولا که زیاد هم در افغانستان هست از این موتورها استفاده کردیم، از موتور شفاکنش استفاده کردیم و از بایسکل مثلا بعضی پارتایی که نیاز داشتیم که از اونا استفاده کردیم و خوشبختانه دستگاه ورژن اولی که ما ساختیم یک طرح میکانیکی است که برای حرکت چرخشی موتورها برای وارد کردن فشار در این کیسه موبک کار میگیره و فعلا بعضی از مشخصات خود دستگاه ونتیلاتور داره، مثل تنظیم حجم هوا را، تنظیم سرعت هوای ورودی را داره، تنظیم تعداد تنفس در این قرار داره و سیستم آلارم داره، نسبت شفیق و زفیر داره و که اکثریت این موارد توسط متخصصین چند هفته پیش در یک از شبکه‌ها مورد تایید قرار گرفت و فعلا هم ما روی دستگاه داریم کار میکنیم که ما بخش اصلیش هست که سنسورهای فشار طبی بود که متاسفانه ما در افغانستان نداشتیم ایران و فعلا هم خوشبختانه یک کمپینی به نام تای از آمریکا همه ما تماس گرفتن و چند تا سنسور رو روان کردن که دیروز اونا رو به دست آوردن و فعلا تیم رو ازی کار میکنه که بتونه بر اساس سنسورهای فشار تیپ تنظیم کنه پوزیتیف این اکسپلوری پرژر را تنظیم بکنه و تصویه هوای خروجی را تنظیم کنه. فعلا هم امی سیستمی که مستقیم یک سپی LCD داره که مجموعی از تنظیم کننده یا والیمه ها تشکیل میشه که به کاربر یا ما دکترها یا فیزیشن ها امکان تنظیم پارامترهای های دستگاه را فراهم میسازه که متوجه چیزی میتونن ببینن اطلاعاتشن. خوشبختانه فعلا روی ورژن دومش کار میکنیم. یکی از کارهایی بود که تیم روباتیک روی از او کار میکرد و تیم باید بگویم که تیم متشکل از 5 تا از دختر خانم‌ها کار شروع کرده ولی فعلا هم یک دو دیگه از سایت خود تیم روباتیک افغانستان 50 نفر شاگرد هستن که در بخش‌های مختلف کار میکنن که فعلا 8 نفرشون روی از دستگاه کار کرده متخصصین داخلی افغانستان از انجینری برق گرفته تا انجینری کامپیوتر و مکانیک گرفته تا انجینرهایی که در ادنبرگ و ایتی هستن، همه از اونا کار میکنن، همه فیزیشن ها در تماس هستن به خاطر بزنی موارد یا دستگاه پزشکی که نیاز هست که ما اونا را من نظر بگیریم. در کنار از این دختری تیب روباتیک از اشعه ماورای بنفش یا از لامپ های UVC هم برای ساختن دو دستگاه دیگر اقدام کردن که یک دستگاه اسکنر بود که رو خلاص کردن و دستگاه دومشان که برای اجسام است که میتونه ویروس و جرم روی اجسام از بین ببره و دیگری که فعلا هم روی یک دستگاه دوم کار آغاز کردن که او هم استفاده از لامپ های UVC هست که ازش ویروس ها استفاده میکنن. این دستگاه دوم برای شفاخانه ها در محیط کار میشه دو استفاده کرد که بودن ظرف 20 دقیقه 20 الی 25 دقیقه میتونه که ویروس ها در فضای یا اتاق از بین ببره. متاسفانه فقط تنها مشکلی که این لامپ ها داره ایست که امی اشعه ای که اینا دارن برای انسان خطر داره و زمانی که ما از این لامپ ها استفاده میکنیم انسان نباید حضور داشته باشن در اتاق. فعلا هم کار رو از این دستگاه دوم هم به شدت جریان داره و امیدوارم تا هفته آینده ما بتونیم یک رونمایی از هر نوع سه دستگاه ونتیلاتور و دستگاه دو دستگاه اسکنری که از اجزای ماورای بنفش استفاده میشن داشته باشیم.
بله
فعلا امی کارهایی که در دست کرونا انجام شده و یک سوپر خانم دیگه ما هم از بخش تیم گیم سازی ما فعلا روی گیم کار میکنه که به اصطلاح آگاهی دهیست که در بخش کرونا کارش شروع کرده دو بودیست. امیدوارم که هم بتانن تکمیل کنن گیم خودم.
با شنیدن این معلوماتتان افتخار می کنم رویا جان. شعار هر مرد و زن موفق ای است که 8 بار بفت 9 بار برخیز و در چنین صورت باید انسان باورهایی که مثبت داشته باشه، مثلا نگرش مثبت به زندگی، تلاش و کوشش با برنامه ریزی درست، نترسیدن از شکست ها و ناامید نشدن. آیا شما از شکست ترس داشتین و پدیده ترس تا چی حد به نظر شما واقعیت در واقعیت ساختن خواب ها میتونه تأثیر گذار باشه؟
بل ما فکر می کنم که به هر حال ترس یک احساس معمولا ناخوشایندی است ولی طبیعی است که در زمانی که ما برای ما یک خطر یا یک چیز ایجاد میشه این ناخودآگاه انسان دچار دلشوره یا اضطراب میشه و ترس یک چیزی است که از دوران کودکی در همه ما وجود داره و شاید در خواب هم کابوسهایی را ببینیم. اما در ارتباط با ازی که در ارتباط با کار ابتدای کار اول افسر میکنم یکی از روزهای مشکلاتی که همه ما داریم ترس از شکست است، ترس از اینکه نتونیم موفق بشیم. یا در خانواده افغانی بزرگ یه گفت هم هست که مثلا کم آمدن هست مثال از ایست که اوکی من اگر در این کار شکست بخورم فامیل چی میگه، بابا خیش چی میگه، دیگرها چی میگه، ترس از رشتن شدن یا ترس از این که دیگرها مورد تمسخر قرار گرفتن در مقابل دیگران باعث میشه که آدم بیشتر یا اقدام به یک کار نکنه یا اگر میکنن همیشه با ترس مواجه باشن. من فکر میکنم که قدر ما در کارهای خود که با شکست روبرو شدیم که دیگر عادی شده برای ما و هیچ موفقیت امکان پذیر نیست که مگر اینکه شما چندین بار در کار خودتون با شکست مواجه بشین، چون وقتی که شما فکر میکنم میشه گفت که شکست میتونه پایه موفقیت باشه و وقتی که شما از یک کاری که انجام میدید خودتون در کار تجارت همیشه این بحث میده با رئیسای تجارت پیشه‌ها یه اتفاق افتاده که بارها شکست خوردن، بارها ورشکست شدن، بارها تلاش کردن که پس روی پای خود استو بچن ولی هر باری که شکست خوردن اما اشتباهات رو که قبلا انجام دادن سعی کردن در کار بعدی اون اشتباهات رو تکرار نکنن یا اوایت بکنن از او که اما اشتباه رو انجام بدن. در صورت انسان وقتی که یک کار رو شروع میکنن با دیر مد نظر داشته باشه که اکسری پیامدهای ناخوشایندی که اصلا با تصورش نمیکنه قرار است اتفاق بیفته و هیچ چیز قدر آسان و ایزی کامپذیر نیست که ما بسیار راحت بتونیم به قله کوه برسیم، ولی این باز بستگی به خود انسان‌ها داره که چطور میتونن برخورد کنن با این ترسایشان. من فعلا شاید بتونم بگم برای هر کاری که انجام میدم چه پلان بی، پلان سی، پلان دی و استفاده دارم، یعنی چند پلان دارم که به قول معروف چند چیز باقی دارم که اگر این رای ما نشد این رای پیش میبریم، این رای نشد این رای دیگر رو پیش میبریم و در صورتی که هیچ کدامش نشد فیل میشیم دیگه، باز به خیلی کار دیگه جدید شروع میکنه. شاید برای من این قسمی بوده که لایک در طول این سالهایی که کار کردم و میرای فهمیدم که هیچ کاری برای من ساده نبوده و خصوصا وقتی شما به عنوان خانم در اجتماعی بسیار سنتی کار میکنین و هم در بخش انجینری و تکنولوژی با بسیار موارد شما روبرو میشین که خیلی ساده است، مثلا خیلی کسایی دیگه شما دسترسی به بخش مالی ندارن، دسترسی مثلا فرهنگ شما هنوز قبول نمیکنه با عنوان یک انجینر و بارها شده که باید تمسخر مردانی که در این رشته شما کار میکنن شما میگیرین و سعی میکنن که شما را همیشه زیر سوال ببرن و از شما سوالات تکنیکی بیشتر بپرسن، شما خودشون جواب شما نفهمن ولی به یک حالت میخواین که شما را مثلا پایین بزنن. این موارد بسیار ساده است که برای هر خانمی که در امیر رشتش در دنیای بیرون هست در دنیای افغانستان مواجه شده و بسیار مشکلات دیگه که خانم‌ها با اون مواجه میشن. برای کسایی که میخوان در رشته تجارت اقدام بکنن اگر در رشته مثلا تکنیکی تر هستن باید بگم که فعلا خوشبختانه امروز بیشتر جا افتاده نسبت به سالهای پیش، به سالهای 12 سال پیش، ولی یکی نوازه سامن که هیچ کار بدون شکست امکان پذیر نیست و هیچ کاری هم بدون مشکلات امکان پذیر نیست، باید آمادگی داشته باشن.
رویا جان، یک شنونده را در خط تلفن داریم که میخواین از شما سوال داشته باشن. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم مشیر جان.
سلام بفرمایید.
ما خواهش میکنم یک سوال داشتم از مشیر محترم. این که میگه که در وقت حضرت ما سلام میگه که حضرت عایشه بود، او های این لباسی که های حال مردم می پوشه این لباس بود و او شریعت بوده، بعدش دوم همی علم کفر داد، علم شرعی بعد از حالی این شرایط سیک و این لباس حالی که از او های این لباس نبوده
برادر. تشکر از سوالتان. مسئله لباس هم مطرح کردین. البته سوال اتفاقا من بعضی دوستای عرب داشتم در ارتباط موضوع صحبت هایم داشتیم خانمای عرب اگر که چون بحث بکنیم در ارتباط با لباس 1400 سال پیش، خب یه گفه باید من میزنم ولی اختلافات نظر وجود داره که 1400 سال پیش آیا حجاب امروزی 1400 سال پیش وجود داشته یا نه، و دیگه ای که حجاب امروزی ما پارچه زیاد مطرح میکنه در حالی که 1400 سال پیش اکثر مردمی که در افغانستان سعودی زندگی میکردن فقیر بودن و خریداری این همه لباس امکان پذیر نبود. بسیاری از این معتقد هستن که به اسلام یا دمی مسئله حجاب رو بیارن، معتقد هستن که سوال ها بعد از او اخلاقات به حضرت محمد به سفرهای مختلف می رفتن برای جنگ یا به اصطلاح سرزمین های دیگر تصرف می کنن و اسلام با او کشورا می آوردن. این حجاب امروزی مثلا حجاب کاملا پوشیده ای که شما می بینین بیشتر یک فرهنگی بوده که مثل مذاهب مسیحیت داشتن که اگر شما بینید خانم های راهبه را بینید چون حجاب او زمان داشتن، اینا هم چیز خوش کردن باز آوردن در کشور عربی استفاده کردن و بعد از او با او سالها گذشت و باز مثلا به حجاب امروزی رسید. حجاب امروزی که شما از او صحبت میکنید 1400 سال پیش وجود نداشت. اما حتی شما که میگین که بعضی از خانوما با حجاب که فعلا در بازار میرن یا شما خوش نمیکنید، یک چیز باز بگم که اکثر دختر خانومایی که در افغانستان هستن حجاب خود را رعایت کردن، یعنی او حجاب بی حجابی نداره که بگه بدنش دیده میشه یا خدای نکرده به صلاح شما کار غیر اسلامی انجام میدن. همچین چیزی من ندیدم. اگر شما دیدین و دیدگاه شما ایست که لباس از اونا به صلاح تحریک کننده است، ما با دریست بگویم که حضرت به صلاح در قرآن اولین حکمی که آمده برای مرد آمده که چشمای خودتان رو نجاب کنید. اگر قرار باشه که تمام چیز یا مسئولیت برای زمان بیاید امکان پذیر نیست. او کار خیلی، اگر شما میگین که ما باید مسلمان باشیم یا همه قوانین اسلامی را رعایت بکنیم، هست شما سعید به شرطی که شما هم همه قوانین اسلامی رعایت بکنید و اگر شما با امر به معروف و نهی از منکر میکنید ما هم شما را معروف و نهی از منکر میتونیم بکنیم. اگر چشمای متاسفانه عکس داد از مردان گرسنه افغان ما مثل ایکس ری میمونه که یک نفر در لباس میبینه ولی به نظر از او که کلا او را میبینه به نظر از او بسیار بیحجاب است، دیگه خانم تو او را هم میبینی که به صلاح قیزه شربتت گل میکنه، خب مشکل از توست نه از او خانم. وقتی که ما یک همشیره یا کسی که به اصطلاح یک زن یا یک همسرتون نیست، خواهرتون نیست، به اصطلاح مادرتون نیست و از امی چی میگن از امی کتگوری محرم بیرون میشه، شما او را میبینین و یک چشم بد طرف از او تیم میکنین، مشکل از کیست؟ مشکل از خانم است، از شما. شما اگر قرآن بخونین، قرآن سرتاپا مثال است و گفته و گفته اول برای مرد گفته، اول دستور برای مرد است. اگر مرد دستور قرآن اجرا نمیکنه، چه انتظاری داره اگر خانم دستور قرآن اجرا بکنه؟ پس این یک مسئولیت دو طرفه است، باید هر دوی ما این مسئله انجام بدیم. برای شما مثال میزنم، شاید مثال خوب نام نباشه که یادم بزنم، اما در کشور غربی که شما این همه ادعا میکنید کشور غربی برای زن به اصطلاح زن استفاده میشه، و زار یک مثال دیگه میزنید، برای خانمی که نیمه برهنه میره، معلومه از اون حتی طرف از خانم سینه نمیکنه. چرا باید معلومه مسلمان ما گرسنه باشن؟ چرا اکتداد باید یک خانومی را میبینن حتی اگر پایش یک ذره مثلا چپی بگوشه که مثلا جورا به پایش نباشه، طرف پایش نگاه میکنن؟ آیا مشکل از اون خانوم هست که آیا یک چپی به پایش کرده زیرای هوای گرم، یا از اون مرد هست که نگاه یا غریزه شهوتی داره؟ پس در میگنیم پس همون مثال اسلام، پس در میگنیم به همون چیز دستوری که خداوند بره مرد گفته، چشم خودتان را حجاب کنید.
بله اگر رویا جان،
نجابه که ما امروز در خانمای مسلمان اینم مثل حجاب خوب است. دیگر آیا که داره اگر حجاب خیلی به قول خودتان چی دارن، شما نگاه نکنین. پس
عنصر عمده وقار و حیای موجود در چشم فرد است، البته در چشم فرد مرد و زن، حیایی که شاید در چشم یک خانم بی حجاب ولی با وقار نهفته باشه، شاید در عمق سیایی حجاب یک زن واقعی نباشه. شنونده عزیز، یک شنونده را در خط تلفن داریم، بفرمایید. روز شما خوش، رادیو آزادی است.
الو، وقت شما خوش. سلام به شما و خواهری گرامی.
سلام.
پیشتر فرمودید که مسئله عایشه در جنگ رهبری میکرد، او رو حضرت پیغمبر زناجی کلی که جمع گفت یکی از شما زنها یک روز برای اسلام تیر میکشین، بعضی زناجی احساس چه ثورن گفت ما، گفت نه. بعد عایشه خیلی گفت ما، گفت بعضی از شما زنها. او قدور ایلاکن عالی او تاریخ ها را تیرز بیدین، اما عالی شما بلده قدرت نه، بلده خدمت میخواین قدم بگذارین، واقعا که نوری چه شما هستین، واقعا که دوست شما هستون، واقعا که شما دوست ملت افغانستان هستین، برای بهبودی اولاد افغانستان چیزن باشه چی مرکت کار میدین، واقعا که قدم خیر است و ما از شما تقدیر میدیم.
تفسیر بسیار منطقی، تشکر از شما. رویا جان، فکر می شنوندی را رویا جان، جامعه افغانستان چنانچه در چندین تلفن شنیدین یک جامعه سنتی است. خانم های افغان گاهگاه در تلاش هایشان برای موفقیت با موانعی مواجه میشن. آیا در راه رسیدن به اهدافتان با موانعی که از این قبیل مثل تلفن ها مواجه شدین، و چگونه تانستین بر موانعی که عمدن یا غیر عمدی صد راهتان گذاشته شده غلبه کنین؟
ما قبل رو اشاره داشتم، زمانی که ما کار خود در بخش تجارت بخش آیتی یا تکنولوژی شروع کردیم در افغانستان، جز به معدود زنانی بودیم که در این عرصه گام گذاشته بودیم و برای یک جامعه مردسالار یا سنتی مثل افغانستان قابل قبول برای بسیار کسانه بود، حتی برای کسی که تحصیلات